رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگانی عزیز، امروز شنبه 4 ژانویه سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در ایراق بر اثر برخورد پلیس با معترضان سنی مذهب بیش از 100 نفر جان باختند. مجید المجید فرمانده بریگاد عبدالله اعظم در بیمارستان درگذشت و مذاکرات هیئت های جانب های درگیر در سودان جنوبی موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. در ولایت انباری عراق بر اثر برخورد کارمندان پلیس با معترضان سنی مذهب بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. درگیری ها اساسا در شهرهای فلوجه و رامادی صورت گرفتند و گفته مقامات محلی میان کشته شدگان بیش از 30 ساکن آسایشته و تقریبا 70 کس اعضای گروه مسلح دولت اسلامی عراقند. درباره تلفات میان کارمندان پلیس اطلاع موجود نیست. روز پنجشنبه آشوبگران سنی مذهب بخشی از زمین شهرهای فلوجه و رامادی را تحت نظارت گرفتند. با نوشته خبرگزاری ها، ارتش که میخواست آشوبگران را از این شهرها بیرون کند با مقاومت شدید روبرو شد. زد و خوردها روزی 30 دسامبر بعد از سوی بعدی از سوی پلیس با پراکنده کردن معترضان سنی مذهب شروع شدند. سنی ها علیه نخست وزیر نوری المالکی و پوره از شیعه ها تشکیل شدن حکومت او اعتراض میکردند. در عملیات تخریب شهرک خیمه های معترضان تقریبا 15 نفر جان باختند. مجید المجید فرمانده گروه مسلح بریگاد عبدالله اعظم در بیمارستان نظامی کنار شهر بیروت پایتخت لبنان از عالم درگذشت. با نوشته خبرگزاری ها، المجید زاده عربستان سعودی که از 6 دکبر سال گذشته در محبس لبنان بود بر اثر بیماری گرده فوتیده است. مقامات عربستان سعودی المجید را به فهرست خطرناکترین تروریست ها شامل کرده بودند. بریگاد عبدالله اعظم که با القاعده ربط دارد مسئول یک قطار حمله ها در خاورمیانه از جمله ترکش در کنار بنای سفارت ایران در بیروت است. در این ترکش که ماه نوامبر سال گذشته روی داد 23 نفر از جمله مسئول بخش فرهنگی سفارت ایران به هلاکت رسیدند. بر اثر حمله افراد مسلح به پایگاه نظامی در شرق افغانستان یک نظامی ناتو به هلاکت رسیده است. احمد زیو عبدالزای نماینده والی ننگرهار گفت هنگامی حمله گروه طالبان به پایگاه مشترک نیروهای بین المللی و افغان در کنار درآمدگاه ماشین حامل مواد ترک‌کننده انفجار شد. در زد و خورد یک سرباز ناتو و همه 5 تن از حملگران کشته شدند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد اظهار نمود که حمله از سوی مسلحان آنها صورت گرفته است. قرار است که تا پایان سال روان تقریبا 85,000 نظامیان خارجی افغانستان را ترک نمایند. اما بعد از انجام رسالت ناتو بر پایه سازش امنیتی میان آمریکا و افغانستان، تقریبا 15,000 نظامیان ایالات متحده برای ادامه تمرین نیروهای امنیتی و سربازان افغان در کشور باقی خواهد ماند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مذاکرات هیئت های جانب های درگیر در سودان جنوبی که باید روز شنبه در آدیس ابابا پایتخت حبشتان آغاز می‌یافت موقوف گذاشته شد. سنای نوی گفت شنید اعلان شده است. هدف مذاکرات پایان بخشیدن به نزوع مسلحانه در جوانترین کشوری عالم اعلان شده بود. گفته می‌شد که جانب ها هنوز برای گفتگو پورا آماده نشدند. درگیری ها در سودان جنوبی میانه های ماه دکبر شروع شدند. رئیس جمهور سالواکیر، معاون سابقش ریک مشرف و جانبداران او را در تلاش تبادلات دولتی و تشکیل آشوب متهم نمود. با اعتراض سازمان ملل متحد از آغاز نزاع در سودان جنوبی دست کم 1000 نفر کشته شده، تقریبا 200,000 نفر دیگر منزل های خود را ترک نمودند. یادآور میشیم که سودان جنوبی بعد از روی پرسی در سال 2011 از سودان اساسا عرب نشین جدا شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با فرمانش درباره تقویت چارهای امنیتی هنگام برگزاری بازی های زمستان المپیک در سوچی تغییرات واری کرد. بر پایه این تغییرات در شهر سوچی و اطراف آن برگزار کردن گردی همایی ها و راهپیمایی ها فقط با اجازه وزارت امور داخلی و خدمات فدرالی امنیتی روسیه ممکن است. مکان خطی حرکت و تعداد شرکت کنندگان نمایش اعتراضی باید از سوی شهرداری سوچی مقرر کرده شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامان اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. سه ماه تا انتخابات سرنوشت ساز. آیا مقامات امنیتی افغانستان با تامین بی‌خطری در قیدهای انتخاباتی قادرند؟ تاجر یا میسیونر سرسپرده در سوغد علیه یک زن از کره جنوبی پرونده جنایی باز شده است و دانشان در دل چراغ روشن است. نابینایان تاجیکستان صاحب تالار ویژه در کتابخانه ملی شدند. امروز شنبه 4 ژانویه سال 2014 میلادی است. مقامات انتخاباتی افغانستان میگویند در حالی که تا رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری رسا 3 ماه باقی مانده است، طرح نهایی امنیتی همه قطعه های انتخاباتی به دست آنها نرسیده است. بر پایه قرارداد قبلی این طرح باید از سوی وزارت امور داخلی کشور تا روز یکشنبه 5 ژانویه با کمیسیون مستقل انتخاباتی راه میشد. مسئولین وزارت گفتند که بررسی های مشترک هیئت های کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخلی تا حال انجام نیافتند. نجیب دانش، یک تن از مسئولین وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد تأخیر در تهیه طرح نهایی امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری را با دیگر عوامل سردی هوا نیز مربوط کرد. از این پیش وزارت امور داخلی افغانستان طرح تدابیر امنیتی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بود، اما مقامات انتخاباتی آن را نپذیرفتند و گفتند که نهادهای امنیتی کشور برای تامین امنیت 259 قطعه رایدهی در ولایت‌های فرا، هرات، هلمند، غزنی، زابل، بدخشان، سریپور، پروان، میدانوردک، کاپیسا، نورستان و کنر قادر نیستند، زیرا این مناطق حالا با تهدیدهای جدی امنیتی روبرویند. قرار است به خاطر رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که 5 اپریل برگزار می شود، در سرتاسر افغانستان تقریبا 6800 مرکز آوازدهی تأسیس شود. لیوالحق امیرخیل، یک تن از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باید طرح تدابیر امنیتی از سوی وزارت امور داخلی هر چیز زودتر ارائه شود تا که آنها امکان سری وقت با مواد ضروری از جمله غرفه ها یا قوطی های رایدهی و برگه ها تامین کردن مرکز های رایدهی را داشته باشند. او افزود:
موادی که از بیرون خریداری میشد و تهیه میشد خوشبختانه مواد غیر حساس شان غرفه های رایدهی با کابل رسیدن و با اساس یک پلان منظم انتقالاتشان آغاز صورت گرفتن که کمیسیون مستقل انتخابات غرفه های رایدهی را به زون شرق و همچنان به زون مرکزی و به زون شمال انتقال دادن که انشالله دمی روزها مکمل تکمیل میشن به 34 ولایات انتقالاتشان. اما مواد حساسشان و موادی که باقی ماندن تا تاریخ 25 جدی بخیر با کابل میرسن تکمیل میشن و با اساس یک پلان منظم به ولایات انتقال صورت میگیرن. تدابیر کمیسیون مستقل انتخابات این بار در سرتاسر افغانستان برای 14 میلیون رای دهنده هستند که در انتخابات قبلی 2012 ما برای 12 میلیون داشتیم، این بار 2 میلیون بیشتر شدند با خاطری که از تجارب انتخابات قبلی و همچنان ثبت نامی که در سرتاسر افغانستان صورت گرفتن و نه تنها اوراق رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات، فعلا ما موادی که در محل رای دهی و در مرکز رای دهی استفاده میشن غرفه های ردیهی، صندوق های ردیهی، همچنان دیگه موادی که ضرورت هستند در روز انتخابات که میسون مستقل انتخابات تدابیرشان گرفتن.
یادآور میشویم که اخیرهای سال گذشته کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان از میان 26 نامزد تنها 10 نفر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسولی سیوف، قطب الدین هلال، اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردک، ظلمی رسول، نادر نعیم، قیوم کرزی، گل آقا شیرزی و هدایت امین ارسلا را به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی کرد. کارزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ماه فوریه آغاز یافته، خودی رایدهی روز 5 اپریل دایر می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بنیادی اوراسیا در روسیه مرکزی، یک سازمان مستقل، اخیراً در شهر دوشنبه پژوهش تازه خود را زیر عنوان برابری در نزد قانون، دسترسی به عدالت دادگاهی در منطقه معرفی کرد. مؤلفان گزارش مقرر کردند که شهروندان تاجیکستان بیشتر از نقض حقوقهایشان در مورد دریافت پاره زمین برای بنیادی منزل شکایت میکنند. تعداد کمتر شهروندان از مشکل طلاق و دریافت الیمنت شکوه دارند. موضوع را خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالله شروف پیگیری کرده است.
بنیاد اوراسیا زمینه برنامه برابری در نزد قانون معین کرده است که بیشتر شهروندان تاجیکستان از نقص حقوق آنها به زمین شکایت میکنند. به قول حقوق شناسان بنیاد اوراسیا، از 1000 شهروند تاجیکستان که با شکایت به آنها مراجعه کردند، 800 نفرشان مسئله زمین را در میان میگذارند. فیض علی، حقوقدان تاجیک که چون وکیل دفاع فعالیت میکند، میگوید مشکل گرفتن پارچه زمین برای بنیاد منزل به یکی از مشکلات داغ روز تبدیل یافته است.
در وقتش آدمایی که امکانیت داشتن در وظیفه ها بودن 90 گیتر، 100 گیتر، 200 گیتر، 1000 گیتر گرفتن، اما مردم دیگه بیچارش گریزه بود، خونه نداشت، در نداشت، در یک آدم تا 500 گیتر گرفت. دیگه مردم میگه که ما کشو مای بگه.
فیض علی میگوید بنابر زیاد بودن خرج و مرد در تقسیم زمین در تاجیکستان، دولت را ضرور است سیاست تقسیمات زمین را بازنگری کند. طبق سرقانون تاجیکستان، زمین تا به حال مالکیت استثنایی دولت است و افراد علاهیده با گرفتن سرتیفیکات تنها حقوق استفاده آن را دریافت میکنند. ضمناً کارشناسان میگویند محض دولتی بودن زمین باعث پیدا شدن مشکل در گرفتن زمین برای بنیاد منزل، ساختمان کارخانه و خواجگی دهقانی شده است. کارشناسان بر اینند که دولت در آینده نزدیک باید زمین را چون مالکیت خصوصی اعتراف کند، چون که به این هم حالا در کشور بازار غیرقانونی زمین وجود دارد و به کسی پوشیده نیست که منصبداران سطح ناحیه ها هر ساتیخ زمین را با قیمت معین می فروشند. ناظم ایشان خلوف، کارشناس مرکز بازار آزاد، میگوید وقتی آن رسیده است که تاجیکستان هم مثل قرغیزستان و قزاقستان زمین را چون مالکیت خصوصی اعتراف کند.
Когда что-то принадлежит государству, когда чем-то распоряжается чиновник,
وقتی یک چیز به دولت تعلق دارد، آن را یک منصبدار تقسیم می کند به احتمال زیاد و این مالکیت را به فایده غرضناک خیش روانه می کند. در اینجا ریسکی به وجود آمدن کروپسی خیلی زیاد می شود. در صورت اعتراف شدن زمین چون مالکیت خصوصی، در کشور بازار قانونی زمین به وجود می آید و آن آزادان خرید و فروش می شود. در این صورت منصبدار با جریان تقسیم زمین دخالت کردن نمی تواند.
جناب ایشان قلوف میگوید در قانونگذاری تاجیکستان وابسته به زمین مخالفت وجود دارد. از یک سو دولت زمین را مالکیت استثنایی خودش میداند و از سوی دیگر به خواجگی های دهقانی اجازه داده است که سرتیفیکات استفاده زمین را در بانک ها به گرو گذاشته قرض بگیرند، که این یک نوع اعتراف کردن حق مالکیت شخص به زمین است. این هم صحبت ما میگوید در صورت مالکیت خصوصی اعتراف شدن زمین، بیوروکراتیا و کروپسیا در سطح پایانی حکومت کاهش یافته، اعتماد سرمایه گذاران به کشور بالا می رود. چون که حالا سرمایه گذاران با گرفتن سرتیفیکت استفاده زمین چندان اعتماد ندارند که فردا دولت جای کارخانه بنیاد کرده آنها را گرفته برای مثال یگان راه نمی سازد. در صورت اعتراف شدن زمین چون مالکیت خصوصی، سرمایه گذار پورا باوری حاصل میکند که زمین خریده وی پورا به او تعلق خواهد داشت. در همین حال جامعه شناسان میگویند افزایش طلاق و مشکلات مربوط به پاشخوری آیله ها به دشوار بودن گرفتن زمین برای بنیادی منزل سخت بستگی دارد. جهان افروز سالیف کارمند تشکیلات غیر دولتی آیله و جامعه میگوید محض از کمبود منزل زیست بسیار از آیله های تاجیک بزودی پاش میخورند. سولیف میگوید در جماعت هایی که آنها کار میبرند اکثریت جوانان بنیاد منزل علاهده را یکی از هدف های اصلی خش قرار دادند. این هم صحبت ما میگوید بسیار از حالت هایی که آنها برای گرفتن زمین آخران پول خود را به یگان منصبدار میدهند ولی در پایان کار فریب میخورند، چون این پول داده آنها غیر قانونی است و آنها نه پولشان را ستانیده میتوانند و نه زمین میگیرند. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکوه شهروندان از نقض حقوق هایشان زمین دریافت پاره زمین در گزارش تازه بنیاد اوراسیا در آسیای مرکزی. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه در سامانه رادیوی آزادی و همچنین در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی قابل دریافت است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در شهر خوجند علیه لی جونبون، یک شهروند کره جنوبی، با اتهام تجارت غیر قانونی و دادن رشوت پرونده جنایی باز شده است. گفته می شود این خانم کهنسال درآمد تجارت خود را به خاطر توسعه فعالیت های کلیسای مسیحی سونمین سونبوگیم در ولایت سوغد استفاده می کرد. بر پای اطلاع رسمی، زنی کرهگی قبلا هم بازداشت و با یک سال شرطی محرومیت از آزادی محکوم شده بود. اکنون لی جانبون از روی ماده 320 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان دادن پاره متهم شود که 5 سال محبس را پیش بینی میکند. همچنین فعالیت مؤسسه های تاسیس کرده او مورد تحقیق موشکافانه قرار میگیرند و به گفته کارشناسان علاوه شدن اتهامات نو علیه او بعید نیست. تفصیلات را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
دادستانی شهر خوجند علیه یک زن 70 ساله شهروند کره جنوبی پرونده جنایی باز کرد. ناظرجان بوریف، سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در شرح این خبر گفت لی جانبون بر اساس ماده 320 قسم دویم کدکس جنایی تاجیکستان دادن پاره به کارمند مقامات حکومتی بازداشت شده است. و افزود موصوف میخواست با یک کارمند ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوخت $20,000 پاره دهد که از سوی کارمندان این ریاست و دادستانی خوجند اثنای جنایت بازداشت شد.
همچنین در وقت از نظرگذرانی منزل استقامتی این شهروند خارجی واقع در محله 20 شهر خوجند، یک عدد تپانچه تراوماتیکی استحصال آلمان با 12 دانه تیر، یک عدد صدافست نک و دو عدد جوان آهنی با مبلغ پولی عبارت از اظهار خارجی که در مجموع بیش از 150,000 سومانی را تشکیل می دهند دریافت و مصادره گردیدند.
لی جانبون متولد سال 1944، شهروند کره جنوبی، در تعریف رسمی مقامات امنیتی ساکن موقتی شهر خوجند و هم پستور جنرالی مرکز میسیونری سونمین سونبوگیم است که سال 1992 وارد تاجیکستان شده تا سال 2009 در مرکز میسیونری گریس سونمین شهر دوشنبه فعالیت داشت و هم بازداشتش به فعالیت مرکز خصوصی طبی شهر چکالوف که به خانم جانبون تعلق دارد وابسته است. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی، این مرکز اسباب و تجهیزات طبی و دیگر واسطه های تشخیصی، 500 نمود دارواری مهلتش گذشته، 25 تجهیزات طبی فرسوده را که به سلامتی مریضان خطر دارند، به اجازتنامه مخصوص و طریق قاچاق به تاجیکستان وارد کرده است. همزمان مقامات او را صاحب ملک مکتب خصوصی فیض و مهمانخانه خسان خوجند عنوان میکنند که در مسئله انداز به قانون شکنی ها راه دادند. در اطلاعیه رسمی کمیته دولتی امنیت ملی، لی جانبون صاحبکار خارجی معرفی می شود که با راه‌های غیرقانونی در تاجیکستان تجارت دارد. اما با آن وجود که میسیونری او در تاجیکستان را مقامات ذکر می کنند، بنا به اطلاع منابع آگاه، او درآمد تجارت خود را به خاطر توسعه فعالیت‌های کلیسای مسیحی سانمین سونباگیم در سوغد استفاده می کرد. مرکز جهانی سونمین سونباگیم در شهر سئول کره جنوبی با نام یائیدا سونباگیم فعالیت دارد. نمایندگی آن را شهروند آمریکا چو یونساب سال 1992 در شهر وحدت و یک سال پس در تمام تاجیکستان تحت عنوان گریس سونمین راه اندازی کرد. سال 1994 این سازمان مسیحی را لی جان بون دست پرورد چو یونساب با نام سونمین سونباگیم در شهر خوجند تأسیس داد. سال 2005 کمیته دین موقتاً و سال 2008 وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت گریس سانمین را پر را قطع کردند. اما پیروانی آن که تعدادشان در حدود 500 تا 1000 نفر تخمین می شود، به قول منابع آگاه برای جلب جوانان به کلیسای خود تحت پوشش های آموزش رایگان زبان انگلیسی و کوریایی کامپیوتر و تعلیم تایکواندو در سراسر کشور تا به امروز عمل می کنند. لی جان بون بداهتن پس از قطع فعالیت مکتب سانمین در خوجند، بجای آن مکتب خصوصی را با نام فیض راه اندازی کرد. این مکتب حدود 200 خواننده را در بر می گیرد. تالیس ایسایف دیرکتور مکتب از صحبت با آزادی خودداری کرد، اما کارشناسان می گویند بازداشت لی جان بون یک گونه تغییر موقع گیری مقامات مسئول به این پنهانکاری های پیروان این کلیسای ممنوع در تاجیکستان می تواند باشد. تیلاو رسولزاده تحلیلگر تاجیک که فعالیت این کلیسا را تحقیق کرده است می گوید نمایندگان کلیسا از آغاز فعالیت پنهانی داشتند، اما مقامات هم به آنها چشم می پوشیدند و افزود بازداشت لی جان بون سروری آنها در سوغد و احتمالاً در تمام تاجیکستان به این دلیل که در گذشته هم بازداشت اما زود رها شده بود بیانگری گردش در برخورد با این شبکه است.
و تنها نام ها رو دیگر کردن، اما فعالیت همون باقی مانده بود. اما نفرهای بودند که اونا دستگیری میکردند، ولی اون نفرها شاید در حال حاضر کم قوه یعنی ضعیف شده باشند و میدان فعالیت اونها شاید تنگ شده باشند. از این خاطر اونا دیگر مداخله کردن نمیتوانند، برای باز هم دستگیری کردن، یعنی که دیگر مداخله اونها بس کم مؤثر نیست نخواهد بود.
ناظرجان بوریف میگوید قبلا هم علیه لی جان بون از روی دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده، دادگاه شهر خوجند او را به 2 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده، اما بر اساس ماده 71 کدکس مذکور تطبیق نکردن جزا شرطاً 1 سال جزا گرفته بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاحی پرونده جنایی علیه یک زن کریگی که در آمدی تجارت خود را برای گسترش فعالیت های کلیسای مسیحی سونمین سونباگیم در ولایت سوغد استفاده می کرده.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ما بخشی تاجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. نابینایان تاجیک از این بعد می توانند در تالار ویژه کتابخانه ملی کتاب های زیادی را مطالعه کنند. طوری معمول نابینایان حرف های برجسته الفبای برایل را با لمس انگشتان خود مطالعه می کنند. بخش ویژه کتابخانه بیش از 700 نامگوی کتاب با الفبای برایل را دارد که میان آنها نمونه های از ادبیات کلاسیکی معاصر تاجیک و روس نیز هستند. با گفته مسئولین اخیرا در چارچوب همکاری های کشورهای کره های فرهنگی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع از سوی مسکو با کتابخانه 85 نسخه کتاب تعلیمی برای نابینایان تقدیم شد. ولی توری همکار ما در شهر دوشنبه سروینازی رولا ها گزارش می دهد نابینایان می خواهند که در این تالار کتاب ها با زبان تاجیکی هرچی بیشتر باشند.
در کتابخانه ملی تاجیکستان تالاری مخصوص برای خوانندگان نابینا افتتاح شده تقریبا همیشه پرآدم است. هرچند تعداد کتاب برای نابینایان کم و اکثر این کتابها با زبانهای خارجی است، شماره چنین کتابخانها و شوق آنها به خواندن به مراتب بیشتر است. مسئول این تالار در کتابخانه ملی تاجیکستان عزیزه نظرова میگوید در حال حاضر 400 نفر از نابینایان در این شعبه ثبت نام شده و اکثریت آنها پیوسته به اینجا میآیند. اینها اساسا دانشجویان مکتبهای عالی، طالب علمان مکتب اینترنتهای مخصوصی نابینایان ناحیه حصار و شهر دوشنبه و همچنین معیوبان خانشین می باشند. اما همه خزینه کتاب با الفبای برایل و 700 نامگوی کتاب عبارت بوده، بخش عمده آنها را ادبیات تعلیمی تشکیل می دهد. در این میان نمونه های از ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک و روس نیز و می خورند. خانم نظرова می گوید
با نزدیکی از شهر مسکو با ما 85 نسخه نامگوی کتاب های برایلی آورده شد. باز در آینده وعده دادن که باز صف این کتاب ها را با بسیارتر می کنند.
ابراهیم اسماعیل زاد که در این شعبه ثبت نام شده است میگوید هفته سه بار به اینجا میآید و ساعت ها کتاب میخواند. وی دانشجوی کنسرواتوری ملی است و میگوید در کتابخانه این مؤسسه ادبیات ضروری خود را که با خط برایل نشر شده باشد پیدا کرده نمیتواند. بنابراین او از باز شدن تالار در کتابخانه ملی تاجیکستان شاد است.
سالهای اخیر برای نفران نوبینا در دانشگاه داخل شدن بسیار مانعها که اجیت نداشتن کتابها با خط برایل. به همون خاطر امروز با دستگیری یک تشکیلات روسیه که یک چند کتاب ها با خط برایل آورده شده برای نوبینوها مکتب میانه تحصیل میکنه یا بعدی مکتب باشه که تا اینکه از این کتاب ها برخوردار باشن.
کارمندان کتابخانه ملی اقرار میکنند که اکثر نابینایان میخواهند کتابهای تاجیکی به خط برایل نشر شده را خوانند، ولی چنین کتابها خیلی کمند. رئیس جمعیت نابینایان شهر دوشنبه خال محمد تنگنیف نیز به زیاد کردن چنین کتابها دعوت میکند و میگوید اکثر کتابهای برایلی کتابخانه ملی روسیاند و افراد نابینا این زبان را خوب نمیدانند.
خوبتر میشد که کدام تشکیلاتی که نباشد اگر اشتیاق همین تامین کردن کتابها برای شخصان ضریر اگر باشند خوبتر میشد که این تشکیلات موقعی همکاری میکردن و همون کتابای با حروفات برایلی خودمو با زبان تاجیکی چون ما تجهیزات داریم روی چاپ بیاریم. ولی هم شماره کتاب ها با حروفات برایلی در اونجا کم هستن. یکو کتاب خانه فیردوسی هم همون قبلا بود زبان روسی قدی بیشتر داشتن از دوره شوروی باقی مونده بود.
این در حالی است که در گذشته نابینایان از کمی کتاب های تاجیکی برایلی شکایت میکردند و میگن کتاب ها میتواند حیات افراد نابینا را رنگ و بوی بخشد و نگذارند که آنها به خط و سواد دور از جامعه و در کنج خانه مانند. عزیزه نظرова مسئول شعبه مخصوصی کتابخانه ملی تاجیکستان میگوید کارمندان این مخزن کمی کتاب رو با وسیله های دیگر جبران کردن میخواهند. برای نمونه
برای خوانندگان این شعبه خدمت رسانی به وسیله اودیو و ویدیو دیسکو، ثبت های گویایی، اینترنت و بردن کتاب های درخواستی به خانه معیوبان و پیرانسالان برای مانده شده است.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 10,000 افراد نابینا زندگی میکنند و کشور تلاش دارد برای آنها شرایط مساعد آموزش و کار فراهم آورد. سروینوز روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاحی تالاری مخصوص برای نابینایان در کتابخانه ملی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg این نشانه های سامانه اینترنتی موین. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمونید.
زندگی در دست و دردم.